بفرمایید خواهش میکنم.
چشم. شاعران شهر خود ما یا پل شهرهای دیگه استان مرکزی نیاز دارن به این که مسئولان کشور، حالا اونه که دارن سیاست های کلان رو توی زمینه هنری ادبی و اینها مشخص میکنن، توجه بیشتری بکنن. ما مثلا برای مجوز انجمن ادبی بچه های ما اولش خیلی دوندگی کردن، دچار مشکل بودن. مسیر ما برای رفت آمد به تهران، خب حالا ما خیلی دور نیستیم، یک ساعت فاصله داریم، ولی شهرهای دیگه استان مرکزی فاصله شون زیاده. بعد امکانات مالی، جلساتی که میخواد برگزار بشه، به هر حال باید نمونه کارا به برای همه چاپ بشه و استفاده از اساتید. مثلا ما میخواییم استادی رو برای نفت دعوت بکنیم شهرهای استانمون، رفت و آمد و کلن از نظر مالی، از نظر حمایتی بچه‌های ما مشکل دارن.
آها، شما بیشتر حول محور مسائل مالی و حمایت‌های مالی صحبت کرد. آیا ظرفیت استان تا این حد هست؟ یعنی ما انقدر شاعر خوب و با استعداد داریم که بتونیم سرمایه گذاری مالی کنیم؟ شما اینو می‌بینید؟ این استعداد رو می‌بینید؟
بله. خانم دکتر، شما خودتون الحمدلله این فضا هستید، یکی از بهترین های کشور هستید، بچه‌ها رو خیلی خوب می‌شناسید. بچه‌های استان ما، استان مرکزی، شاعرای خیلی قوی داره، خیلی جا دیده شدن، با تلاش خودشون بگیری کردن. حالا بعضی مسیر
الان کدوم شاعران بزرگ رو نماینده استان خودتون میدونید بیش از هر کسی؟
من بگم استاد شهرزاد، آقای فاضل نظری دیگه، استاد مرکزی،
آقای بیابانکی، خانم فایزه رحیمی، آقای مهدی رحیمی، آقای
بسیار خوب. همون دو ستای اول می‌خواستم بگم که
البته من اینو اشاره کنم، استان زرخیز مرکزی شخصیت‌ها و مشاهیر زیادی داره، چه در حوزه‌های فرهنگی و چه در حوزه‌های دینی. حضرت آیت الله خمینی از برجستگان این خطه بودن، ادیب الممالک، امیر کبیر، محمد آشتیانی، خوشنویس معروف، فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و از مؤسسین بله، دکتر مظاهر مصفا و دکتر فاضل نظری که از معاصرین هستن.
الهی که سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم پارسافر، سلام برسونید به همه اهالی زرندیه و همگی. خیلی متشکرم، خدا حافظتون.
تشکر میکنم سرکار خانم،
خیلی ممنونم.
ممنونم، سلامت
باشید،
خدا نگهدار.
خدا از شما ممنونم، متشکرم.
تشکر می‌کنم. فقط جناب استاد، من فراموش کردم نام و اسامی کتاب‌های ایشون رو عنوان کنم. ایشون هم در حوزه بزرگسال و هم در حوزه شعر کودک فعال هستند. دو مجموعه غزل بزرگسال تحت عنوان سوره‌های سرکش فانوس و سرانگشتانت ماهی‌ها را عاشق می‌کنند ایشون چاپ کردن، و دو مجموعه هم در حوزه شعر کودک که با عنوان پیشی توپلی و یا پیشی توپلی و بهش زیر پای مادره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، درود بر شما. خب دوستان عزیز، همونطور که وعده کرده بودیم در بخش بدون بلیت، علی طاهری فرد قراره که با شما این بار درباره یک فیلم کوتاه خوب صحبت کنه.
بدون بلیت،
دوستان خوب شنونده، در اتاق فکر برنامه کافه هنر تصمیم گرفتیم گاهی اوقات به معرفی فیلم‌های کوتاه برتر ایرانی یا خارجی بریم و شما رو با فیلم‌های مهم این نوع از سینما هم آشنا کنیم. اما همونطور که می‌دونید، فیلم‌های کوتاه زمان بسیار کمتری نسبت به فیلم بلند دارند و با بودجه و تجهیزات کمتری هم ساخته میشن. برای تعریف فیلم کوتاه، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی میگه فیلم‌هایی که حداکثر زمان اونها با تیتراژ اول و آخرش 40 دقیقه باشه فیلم کوتاه حساب میشه. جشنواره‌های بزرگ دنیا نظیر جایزه اسکار، جایزه کن، جایزه برلین در کنار نمایش فیلم‌های بلند، فیلم کوتاه هم دارن و برندگان جوایز خاص خودشون رو هم دریافت می‌کنند. اما بسیاری از کارگردانای بزرگ تاریخ سینما، چه خارجی چه داخلی، کارشون رو با فیلم‌های کوتاه شروع کردن، مثل جوزپه تورناتوره، آلن رنه، در ایران هم بهرام بیضایی، عباس کیارستمی و اصغر فرهادی جزو این کارگردانان محسوب میشن. امروز براتون یکی از مهمترین فیلم‌های این نوع از سینما رو در نظر گرفتیم، فیلمی به نام آن تایم یا در لحظه، برنده جایزه بین‌المللی فیلم برلین با زمان 6 دقیقه و 37 ثانیه. این فیلم به کارگردانی تد چانگ محصول سال 2008 و جالبه بدونید انقدر جذاب بوده که به فارسی هم دوبله شده. دوستانی که فیلمو ندیدن میتونن با یه جستجوی ساده در اینترنت به راحتی بهش دست پیدا کنن. دوستان عزیز، حالا که داریم فیلم کوتاه معرفی می‌کنیم، بذارید یکم اصطلاحات مربوط به فیلم هم براتون بگم. معمولاً مهمترین پلان یا نمای هر فیلم نمای اوله که به نمای معرف معروفه و کارگردانان معمولاً بخش یا همه داستان فیلمشون رو توی این نما میگنجونن، مخصوصاً در فیلم‌های کوتاه. برای تعریف نما هم میگیم از زمانی که دوربین شروع به فیلم برداری میکنه تا موقعی که قطع بشه یک نماست، یعنی تا زمانی که اصطلاحاً تصویر کات بخوره یک نما محسوب میشه. اما پلان یا نمای اول این فیلم پسر جوونی رو به ما نشون میده که روی یکی از صندلی‌های فرودگاه نشسته و ضمن نگاه کردن به عکس خودش و نامزدش با ناراحتی درب جعبه حلقه نامزدیشو دوبار باز و بسته میکنه. با بستن درب جعبه و حلقه‌ای که داخل جعبه میمونه، نمای اول به پایان میرسه. بله، این نما داستان کل فیلمه. کسایی که فیلمو دیدن فکر کنم کامل متوجه شدن. داستان فیلم در مورد یک ازدواج نافرجام که به خوبی فیلمساز اونو در نمای اول برای ما گنجونده. دوستان، این صدایی که شنیدین صدای بستن در جعبه‌ای بود که بهتون گفتم. اما بعد از پلان معرف یک تصویر باز از سالن فرودگاه رو می‌بینیم که پسر سمت راست کادر روی صندلی نشسته و فیلمساز قصد داره حس تنهایی پسر رو به ما القا کنه. اما در کنار پسر یک صندلی خالی وجود داره که انگار قراره توسط یک فرد دیگری پر بشه. بله، همینطور هم میشه. یک مرد با یک جعبه در صندلی کنار پسر می‌شینه. مرد غریبه شروع می‌کنه به ارتباط برقرار کردن با پسر، اما پسر در حال و هوای خودشه و داره به عکس خودش و نامزدش نگاه میکنه.
میتونید انگلیسی صحبت کنید؟
اون گفت نه.
متاسفم،
باید میدونستم.
خودتو سرزنش نکن.
خیلی ممنون.
ببخشید، خودم رو معرفی نکردم. فرانک مارتینز.
آرتور،
بذار یه چیزی نشونت بدم.
مرد غریبه در جعبه جادویی که همراه داره رو باز میکنه.
از نزدیک نگاه کن.
یه جعبه عجیب که نشون میده 30 ثانیه بعد چه اتفاقی قراره بیفته.
این آینده است. تقریبا 30 ثانیه جلوتر. این فقط یه نمونه کوچیکه. اما گاهی اوقات همین نیم دقیقه به تو نشون میده که ارزش یه همچین چیزی چقدره. فقط باید باهوش باشی.
خیلی دیر شده.
ای کاش زودتر میدیدمت. من درکت میکنم. منم با یه دختر خیلی زیبا، خیلی جانباد. وقتی متوجه شدم که اون میخواد ولم کنه و بره، من زودتر ازش جدا شدم.
اما تو این گیرودار پسر داخل جعبه دختری رو میبینه که وارد سالن فرودگاه شده و موقع نشستن لیوان قهوهش ریخته روی ساکش و روی لباسش.
زود باش، از این فرصت استفاده کن.
پسر میره و سر لحظه نمیذاره لیوان قهوه دختر روی ساک و لباسش بریزه و همین کمک باعث آشنایی اون با دختر میشه.
ممنونم فرانک.
خواهش میکنم.
میشه یه بار دیگه نگاه کنم؟
اگه آخرین بار باشه. اره
فعلا.
آرتور.
بله.
کارت پروازم رو گم کردم.
جیب سمت راستی.
دختر و پسر با همدیگه میرن و سوار هواپیما بشن. اما لحظه بعد مرد داخل جعبه دختری رو میبینه که داره وارد سالن فرودگاه میشه. یک لحظه تصویر عکس پسر با نامزد قبلیشو که روی صندلی بغل مرد جا مونده نشون میده. بله، درست حدس زدین. نامزد پسر سراسیمه به دنبال پسر اومده. ولی دیگه کار از کار گذشته. دوربین روی چهره مرد که سرشار از پریشانی و شاید پشیمانیه متمرکز میشه. انگار مرد داره به چیزهایی فکر میکنه. چه بسا اگه مرد به وسیله اون جعبه یا چمدونش پسر رو تشویق به آشنایی با اون دختر نمیکرد، پسر نامزد قبلیشو پیدا میکرد و اینگونه شتاب زده مسیر زندگیشو عوض نمیکرد. یا اینکه خود پسر اگه به آینده سرک نمیکشید و به دوست داشتن خودش ایمان داشت، میتونست مجدد به زندگی ایدئال خودش برسه. در همین حال و احوال ها هستیم که یک جمله روی تصویر نوشته میشه: در لحظه زندگی کن.
متشکرم از شما که همراه هستین عزیزان. 79% کمی بیشتر از شما عدد دو رو فرستادین به شماره پیامک 30900 و گفتید که خواهان برگزاری جشنواره ملی و بین المللی فیلم فجر در یک زمان و یک جا هستید، یعنی که نه اینکه دو پاره بشود. البته 20% کمی بیشتر هم عدد یک رو فرستادین و گفتید که این دو پاره شدن جشنواره عیبی نداشته. خب سلام بر آقای علی رکاب عزیز.
سلام، مخلصیم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. فرصتمون کوتاه، صدای عزیزان رو بشنویم.
بله بله، در خدمتتونم.
من اخیراً کتاب بترس ولی انجام بده از سوزان جفرس که ترجمه خودی جناب فرشاد هست تو خوندم. پیشنهاد میکنم که دوستان تهیه کنن. از آقای رکاب هم میخوام که در مورد این کتاب بیشتر توضیح بدن. با تشکر از شما موفق باشید.
بله، کتاب بترس ولی انجام بده. خیلی متشکرم. بفرمایید آقای رکاب.
به نظرم با تعجب اینکه خودتون ترجمه کردین کتابو.
خیلی خوب. من بله، در مورد این کتاب مفصل میتونیم صحبت بکنیم، اما همینو بدونید که بسیاری از ما موفقیت‌های بزرگمون اون طرف ترسه، یعنی که لازمه هر جور شده بترسیم اما یک قدم بیشتر برداریم. این مهمترین درسیه که کتاب به ما یاد میده که چگونه رفتار بکنیم. بترس ولی انجام بده، از خانم دکتر سوزان جفرس که من البته سالها پیش ترجمه کردم. خب صدای عزیز دوستان.
من بیک نوری هستم از تهران. آقای رکاب، از شاهنامه گنجینه ادب فارسی اصلا به نقش داستانی وجود داره در قالب ادبیات بزرگسال، نه کودک و نوجوان، که حالا اون ظرافت‌های دراماتیک داستان توش رعایت شده باشه؟ آیا کتابی هست که این شاهنامه رو از نظم به نقش درآورده باشه و فقط ترجمه صرف نباشه؟ اگر چنین کتابی هست لطفا معرفی بفرمایید.
آقای رکاب،
اصلا یه کتاب هست به نام شاهنامه به نثر، یعنی دو تا کتاب در واقع دو تا نشر مختلف دادم. ولی خب هم یه کتابی از آقای کاوه گوهرین در
شاهنامه به نثر، بله
بله، شاهنامه به نثر، کامل شاهنامه در واقع از حالت شعری به نثر برگرده.
خیلی متشکرم علی رکاب عزیز، فرصتمون تموم شد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سکرانه
آبی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عطر گل و ترانه بلبل، نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. ملک تو نیست آب که آلودش کنی، جانمایه است آب برای محیط زیست. من کیوان همتی به همراه همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره آسیب شوینده ها به محیط زیست با شما صحبت می کنیم. اغلب محصولات شوینده برای استفاده با آب و تخلیه با شبکه های تصفیه فاضلاب طراحی شدند. برای اطمینان از اینکه محصولات برای محیط زیست ایمن یا خیر، معمولاً تأثیر مواد تشکیل دهنده لوازم در شبکه‌های تصفیه فاضلاب، جویها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دهانه رودها بررسی میشه. این مواد با توجه به ترکیباتش در صورت استفاده باعث پاکیزگی میشه، ولی در عین حال اگر در مصرفش توجه و دقت نشه میتونه به همون اندازه برای فرد و محیط مضر باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب زیست محیطی شوینده ها همینک صحبت‌های خانم دکتر شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران رو با هم میشنویم.
شوینده ها ترکیباتی هستن که به هر صورت علاوه بر انحلال پخش در آب بتونن قدرت پاک کنندگی رو افزایش بدن. مستحضر هستید که خب زمانی انسان از شوینده های طبیعی استفاده میکرد. انواع طبیعی پاک کننده ها مثل صابون، مثل گل سرشور و غیره قدمت طولانی دارن، ولی خب رشد جمعیت و از اون طرف توجه بیشتر انسان به بهداشت باعث شد که تولید صابون با منشأ طبیعی شاید جوابگوی مصرف نباشه و در نتیجه از اوائل قرن بیستم مواد شوینده مصنوعی به نام دترجنت ها وارد بازار شدن و این چیزی که امروز به نام دترجنت مصرف میشه عمدتاً با قابلیت کف کنندگی بالا به دلیل همون افزایش اثر بخشیش در پاک کنندگی تولید میشه. این شوینده ها حالا تونستن به نوعی یه پاکیزگی رو در کوتاه مدت و سریع برای ما به ارمغان بیارن، ولی قطعا اگر که به صورت نامتعارف و بدون توجه استفاده بشه دیدن امروزه که واقعا مشکلات عدیده ای رو تو حوزه محیط زیست به خصوص برای منابع محدود آبی ما چه آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی ایجاد میکنن و افزایش مصرف این شوینده های شیمیایی و عوارضشون امروز یکی از دغدغه های جدی هستش در بین فعالان محیط زیست در سطح جهان و اینکه برای آلودگی که ایجاد میکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه برای آبزیان در اکوسیستم های آبی جلوگیری میکنه از عمل اکسیژن گیری، همه اینها مسائل و مشکلاتی هستش که به واسطه مصرف نامتعارف و بی‌رویه شوینده ها ایجاد شده. شوینده ها اولا عمل خودپالایی آبها رو به تأخیر میاندازن، یعنی این که باعث محدودیت هایی در کاهش و حذف مواد آلی میشند. از اون طرف اثر مضری دارن روی جذب و مصرف اکسیژن محلول توسط ماهی ها. ضرر دیگه که شوینده های مصنوعی به محیط زیست وارد میکنن همون کف کنندگی زیادی هستش که بر سطح آب ایجاد میکنن. اون تجمع کفی که ایجاد میشه روی آبهای سطحی جلوگیری میشه از عمل اکسیژن گیری آب و فتوسنتز که یکی از منبع‌های مهم تولید اکسیژن در آب هستش و به دلیل اینکه شوینده‌ها بیشترشون قابل تجزیه شدن نیستند در آب باقی میمونن، این باعث کمبود اکسیژن آب و نهایتاً مرگ و میر آبزیان میشه. اثر مستقیم و غیر مستقیمی به هر صورت دارند روی موجودات. اثر مشهودشون روی اکوسیستم‌های آبی هست، ولی یکی دیگر اثراتی که میتونه داشته باشه خب قطعا این چرخه وارد منابع آبهای زیرزمینی میشه، آلودگی هایی که وارد میشه از اون طرف میتونه به خصوص منابع آبهای زیرزمینی ما رو تحت تاثیر قرار بگیره. شوینده ها ورود مواد شبه هورمونی رو مثل مواد فنولی رو به آبهای زیرزمینی افزایش میدن که این مواد به صورت پایدار در بدن باقی میمونه، میتونه ایجاد مشکل بکنه در متابولیسم بدن و اگر مواجهه زیاد داشته باشن میتونه که فرد رو بیمار بکنه و این موضوعی هستش که به خصوص در مناطقی که در از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن میتونه مد نظر قرار بگیره، یعنی اینکه اگر این آلودگی احیانا وجود داشته باشه موضوعی بسیار حائز اهمیت هست. بنابراین در بحث مصرف شوینده ها نکته اول این آلودگی هستش که توسط این شوینده ها در محیط زیست آبهای سطحی و زیرزمینی به واسطه تجزیه ناپذیریشون و ایجاد کف ایجاد میشه. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که متاسفانه مصرف بی‌رویه و نامتعارف این شوینده ها برای کاربران اونها که عمدتاً هم خانوم های خونه هستن ایجاد میکنه که مشکلات تنفسی و پوستی از عوارض مشهود اون هستش. ولی خب وقتی ما مواجهه طولانی مدت داشته باشیم به خصوص برای افرادی که کارشون مستمراً با این مواد شیمیایی باشه میتونه که خطرات بیشتری داشته باشه.
این برنامه سیاره آبیه. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 میتونید این برنامه رو از رادیو ایران بشنوید. اگر علاقمند به این برنامه اید، فرصت مشارکت هم دارید و میتونید خبرنگار افتخاری و همیار رادیو ایران باشید. عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید و دغدغه هاتون رو بازگو کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقاء فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی‌های محیط زیست شما رو درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه‌تر می‌کنه. به اتفاق این بخش رو بشنویم.
دانستنی‌های محیط زیست. طبیعت آمازون در محاصره معادن طلای غیرقانونی. استخراج از معادن طلای غیرقانونی در آمازون در سالهای اخیر به حدی فراگیر شده که باعث آسیب دیدن جنگل‌ها و جریان‌های آب بکر در این منطقه شده. یک گروه فعال زیست محیطی که پروژه نقشه‌برداری از آمازون رو بر عهده داره اعلام کرده که معدنکاری‌های غیرقانونی در آمازون به طور قابل توجهی در سرزمین‌های قبیله‌ای متعلق به مردم بومی و نواحی و طبیعی و حفاظت شده به دلیل افزایش بهای طلا در سال‌های اخیر افزایش یافته. نقشه‌های این گروه 2312 سایت غیرقانونی رو در 245 ناحیه در ونزوئلا، برزیل، بولیوی، کولومبیا، اکوادور و پرو و تمامی کشورهایی که جنگل وسیع آمازون در اون گسترده شده نشون میده. اعتیاد به مصرف پلاستیک باعث شده تا محل‌های دفن زباله‌ها و اقیانوس‌ها از پلاستیک‌ها اشباه شوند. پلاستیک‌ها از نفت خام ساخته شده و قرن‌ها طول می‌کشه تا تجزیه بشن. شواهد جدید نشون میده که تغییرات کوچک در حوزه مصرف پلاستیک می‌تونه منجر به اتفاقات بزرگتری بشه. %70 آب در جهان برای کشاورزی و تولید غذا برداشت می شود، اما 1/3 غذای تولید شده در چرخه توزیع و مصرف مواد غذایی از بین می رود.
گلها و گیاهان مناسب آپارتمان با گیاهانی که به صورت خودرو در طبیعت رشد می کنه تفاوت داره. انواع گیاهان آپارتمانی در گلخانه و تحت شرایط خاص رشد کردند و شرایط نگهداری حساس‌تری دارند. با بخش گلدون برنامه سیاره آبی با نگهداری و پرورش گل و گیاه در منزل آشنا میشید. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوایم راجع به سوالی صحبت کنیم که ممکنه شما دوستداران گیاه پتوس داشته باشین. اینکه چرا برگ‌های پتوس من پهن و درشت نمیشه یا ریز مونده، اصلاً چه عواملی روی این مورد تاثیر گذاره و اگه هر کدوم کم یا زیاد بشن گیاه چه واکنشی نشون میده. حالا این عوامل چیا هستن؟ نور، خاک و کود، رطوبت و آبگیری مناسب اگه به اندازه و در زمان درست انجام بشن میتونن تاثیر مثبتی روی گیاه داشته باشن، اما اگه کم یا زیاد بشن گیاه یه واکنشی نسبت بهش انجام میده. بریم ببینیم این واکنش چیه و هر کدوم چجوری میتونن روی گیاه تاثیر داشته باشن. اولین عامل رطوبت. وقتی شما رطوبت مناسبی رو به وسیله قایم، جزیره یا دستگاه بخورسر برای گیاه تامین میکنید، برگاش رو پهن‌تر و ریشه‌هایش رو بلندتر می‌کنه تا بتونه رطوبت بیشتری رو جذب کنه. آخرین عامل نور. وقتی شما همه این عوامل رو به درستی رعایت کنین اما نور دریافتی گیاهتون کم باشه، ممکنه برگ‌ها پهنه درشت بشن اما فاصله شون از هم دیگه زیاد میشه یا توی پتوس‌های ابلق اون رگه‌هاشون رو از دست میدن یا اصلا پتوس نئون اون رنگ جذابش رو از دست میده و به رنگ سبز در میاد. اگه نور بیش از حد باشه و رطوبت محیط هم کم باشه، چون نور خورشید باعث میشه سرعت تبخیر بالا بره، گیاه دوباره برگاشو کوچیک میکنه تا آب و رطوبت کمتری رو از دست بده و نکسوزی برگ‌ها رو هم داریم. پس بهترین نور براش نور غیر مستقیم و زیاده. اینجوری پتوس پهن‌برگ و پرتری داریم. پس نتیجه میگیریم اگه بخوایم پتوس پهن‌برگ پر و شادابی داشته باشیم، باید به نیازهای گیاه به درستی پاسخ بدیم.
هر آنچه درباره محیط زیست میخواهید بدونید در سیاره آبی جستجو کنید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه ها در خطر انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نذاریم که این گونه ها خاطره بشه. در این برنامه پرنده کرکس رو به شما معرفی می کنیم. کرکس از جمله پرندگانیه که در زمانهای نچندان دور در ایران فراوان بوده، اما مدتیه که گونه کرکس مصری در خطر انقراضه و وضع کرکس پشت سفید هم بحرانی اعلام شده. البته به طور کلی وضع کرکس‌ها در منطقه آسیا مناسب نیست و حتی برخی از کارشناسان احتمال میدن که تا یک دهه آینده نسل کرکس‌ها در قاره آسیا منقرض بشه. علت اصلی انقراض نسل کرکس‌های آسیایی هم استفاده کشاورزان از داروهای شیمیایی برای سالم نگه داشتن دام‌ها و تغذیه این پرندگان لاشخور از جسد این دام‌ها عنوان شده. بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌های ارزشمند باشیم. هر کجا باشیم آسمان از آن ماست، در حفظ آن بکوشیم. سپاسگزاریم که شنونده برنامه سیاره آبی امروز بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستم با چند خبر ورزشی. لیگ برتر فوتبال ایران ساعت دیگر با دو بازی پیگیری می شود و در بازی های بجامانده از هفته دوم ساعت 18 پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه آزادی تهران از تیم نساجی مازندران پذیرایی می کند. صحبت های یحیی گل محمدی و ساکت الهامی سرمربیان تیم های پرسپولیس و نساجی.
بازی که در پیش داریم بازی خیلی